ادب و هنر آماده هستند که برنامه زنده ققنوس رو تقدیم شما گرامیان بکنند.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
پاییز کوچک من پاییز کهربایی تبریزی هاست که با سماع باد تن را به پیچ و تاب جذبه می سپرند و برگ های گر گرفته که گاهی با گر باد مخروط واژگونه ای از رنگند و گاه ماهیان شتابانی در آب‌های باد. پاییز کوچک من وقت بزرگ باران ها، باران جشن بزرگ آینه ها در شهر و من غم بزرگ باغ چرا از شادی حقیر گلدان ها زیباتر می آورد. پاییز کوچک من گنجایش هزار بهار، گنجایش هزار شکفتن دارد. وقتی به باغچه می نگرم روح عظیم مولانا را می بینم که با قبای افشان و دفتر کبیرش زیر درخت های گلابی قدم می زند و برگ های خشک زیر قدم های شاعر می شود. پاییز نیزنی است که سحر ساده نفسش را در ذره های باغ دمیده است. پاییز کوچک من دنیای سازش همه رنگ هاست با یکدیگر تا من نگاه شیفتم را در خوشترین زمینه به گردش برم و از درخت های باغ بپرسم خواب کدام رنگ یا بیرنگی را میبینند در حیف عارفانه پاییز. به نام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار وجود و عدم. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام. عصر چهارمین روز مهر بر شما فرخنده و خجسته باد. امید که شکوه فصل رنگارنگ پاییز رنگین کمانی از تجربه ها رو به زندگی شما بیاره. امروز در برنامه زنده ققنوس با شما درباره متن‌کاوی ادبی صحبت می‌کنیم. به نظر شما متن‌کاوی ادبی کدام یک از این دو گزینه است که براتون می‌خوانم؟ یک، متن‌کاوی به استخراج هوشمند اطلاعات از داده‌های غیر ساخت‌یافته میگن که مبتنی بر زبان هستند. حالا اینا باید توضیح بدم البته. و دو، جستجو کردن داده ها در حوزه ادبیات رو کلن متن‌کاوی ادبی میگن. برای پاسخ به این پرسش و درک بهتر اون میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن، یا اینکه برای ما پیامک بفرستید. دو شماره تلفن ما اینها هستند: 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما 3558. ققنوس امروز رو با شعری از زنده یاد حسین منزوی آغاز کردیم. دعوت میکنم تا حوالی ساعت 16 با ما روی موج فرهنگ بمانید.
بی تو به سامان نرسم، بی سر و سامان همه تو، علم تو زنده همه من، علم تنم ای همه دستان ز تو و مستی مستان ز تو، هم رمز بیستان همه تو، راز بیستان همه تو، مستی مستان همه تو، تو به سامان نرسن ای سر و سامان همه تو، ای به تو زنده همه من، ای به تنم جان همه تو، من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من، من که به دریاش زدم تا چه کنی با دل من تخته و برته همه تو ساحل و توفان همه تو
صدای آقای علیرضا نوربخش رو شنیدید، نغمه پردازی آقای پور ناظری و شعر زیبای زنده یاد استاد حسین منزوی. صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس، سامانه متن کاوی متون ادبی راه اندازی شد. محققان دانشگاه اصفهان در پژوهشی با حمایت بنیاد ملی علم موفق به راه اندازی سامانه متن کاوی متون ادبی شدند. احسان رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان که دانش آموخته دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی، ادبیات عرفانی و کارشناسی مهندسی نرم افزار است، در توضیح این طرح گفته امکانات و نیازهای جدید باعث شده تقریبا همه علوم به طور مستقیم یافته‌ها و پیشرفت‌های خودشون رو بر پایه رایانه بنا کنند. بسیاری از این پیشرفت‌ها خود زائیده سرعت و دقت زیاد محاسباتی رایانه هاست. این توان عملیاتی بسیار بالا پژوهشگران رو با پرسش‌های پرشماری روبرو کرده که پیش از این قابل طرح و پاسخگویی نبودند. الان قرار هست که با آقای احسان رئیسی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان گفتگو کنیم تا ما رو بیشتر و ساده تر در جریان ماجرای متن‌کاوی ادبی قرار بدن که اول متوجه بشیم دقیقاً چه چیزیست، به پرسشمون هم نزدیک بشیم و پاسخش رو دریابیم و بعد این رویداد تازه رو کمی بکاویم. درود بر شما جناب آقای رئیسی، خیلی خوش آمدید.
سلام، وقت خوش. خیلی ممنونم از شما، خدمت شما، همکاران بزرگوارتون و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم خدمت شما.
روز بر شما هم به خیر و نیکی باد. آقا شما در دو حوزه هم مهندسی و هم ادبیات تحصیل کردید دیگه، درسته؟
بله.
بعد من داشتم خبر رو میخوندم، هم چقدر جالبه و ما چقدر در عرصه ادبیات به این ایده های دوگانه نیازمندیم، یعنی یک نفر که هر دوی اینها رو داشته باشه خیلی به کار تطورات ادبی تازه میاد. درود بر شما.
زنده باشید، خیلی ممنون.
متشکرم.
حالا در باب متن‌کاوی که گفتگو کنیم، خواهیم دید که در واقع یک پیوند ذاتی بین این دو رشته وجود داره، به ویژه در دوره اخیر و موضوعاتی که هست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. همین از همینجا اصلا شروع کنیم اگر موافقید. متن‌کاوی ادبی رو کمی به زبان ساده برای ما توضیح میدید.
بله. متن‌کاوی که در واقع در زبان انگلیسی تکست ماینینگ به اون میگند، یکی از شاخه‌های جدید علمی در حوزه علوم رایانه است که خب بخشایی از اون در از هوش مصنوعی استفاده میکنه، بخشایی از اون هم نه، تکنیک‌های دیگری. متن‌کاوی در واقع شاخه‌ای هست که کوشش میکنه اطلاعات ارزشمند رو از متون غیر ساختیافته بفهمه. به تعبیر ساده اگر بخوام عرض بکنم، داده هایی که به صورت متن نوشته میشن، یعنی این که ساختار پیدا نکردن، مثلا یک صفحه‌ای که پیش روی شماست، یا وقتی یک صفحه‌ای رو در وبسایتی اینترنت جای دیگه مطالعه میکنید، یا یک صفحه کتاب یک صفحه از فیه مافی، یک صفحه از دیوان حافظ، یک صفحه از مثنوی معنوی مولوی یا هر کدام از اینها، اینها اصطلاحاً داده های غیر ساختیافته در واقع عنوان بشن. داده های غیر ساختیافته رو کامپیوترها برای اینکه بتونن تحلیل بکنن و بفهمن از متن کاوی استفاده میکنن، یعنی کاوش میکنن در متن تا بتونن در واقع مفاهیم و اطلاعات ارزشمندی رو از اینها استخراج کنن. همون کاری که ادبای ما در طول تاریخ انجام میدادن، همون کاری که پژوهشگران حوزه‌های علوم انسانی به ویژه علوم انسانی نظری و خاص رشته زبان ادبیات فارسی انجام میدادن. یعنی دو رکن اینجا ما داریم، رکن اول فهم متن، رکن دوم متنی که ساختار پیدا نکرده است، متن غیر ساختیافته.
ما همینجا یه ویرگول من بگذارم با اجازتون، اصلا این که ساختار پیدا نکرده است دقیقا یعنی چی؟ یعنی به زبان رایانه در نیومده یا این که معنای دیگری داره؟
در واقع وقتی شما داده ها شما، متن های شما به صورت جدولی باشن و داده ها حالا برای
تعریف شده باشن،
دقیقا برچسب گذاری شده باشن، مفهوم باشه، یک کلمه مشخص باشه برای سیستم که این کلمه مثلا فرض کنید یک اسم، اسم یک انسان، اسم یک شیء، اسم یک شرکت، اسم یک ارگان یا هر چیز دیگه، این داده در واقع اصطلاح علوم رایانه ساخت پیدا کرده.
درود بر شما.
ولی وقتی که در واقع این برچسب‌ها مشخص نباشن دیگه با داده‌های غیر ساخت یافته، امروز بخش اعظم در واقع اینترنت و تمام داده های دیجیتال بخش اعظمش غیر ساخت یافته است. اسنادیه که اسکن شده، دیجیتایز شده، متونیه که تایپ شده و همه اینها، ولی ساخت پیدا نکرده، یعنی تعریف نشده است برای رایانه.
بسیار خوب. الان قرار هست که چه اتفاقی بیفته؟ یعنی متن کاوی قراره چی کار کنه؟ چه اتفاقی ایجاد کنه؟
الان قرار هست در واقع کارهایی که انجام می شود، متن کاوی تو حوزه‌های خیلی خیلی زیادی کاربرد داره. در علوم انسانی دیجیتال یکی از شاخه‌هایی که به ما کمک میکنه به صورت نظاممند متن‌های در واقع علوم انسانی رو بفهمیم، یعنی یک رایانه با استفاده از در واقع روش‌ها و ابزارهای متن کاوی در آن واحد میتونه 100 متن رو جستجو کنه یا بفهمه، از حیث اینکه در واقع مفاهیمی در این متون هست، به الگوهای ارزشمندی در این متون هست، چه اطلاعاتی در این متون هست. و این کاری هست که میشه گفت که از آرزوهای دیریاب ساخه‌های و محققان علوم انسانی به ویژه رشته زبان ادبیات فارسی بوده، چون منابع خیلی گسترده است در این رشته ها.
آیا ما مثلا در مورد ادبیات مثلا انگلیسی هم همین مشکل رو داریم؟ اونها هم ساختمند نشده ادبیاتشون؟
بله، اونها هم در واقع میشه گفت متون دیجیتالیز شده است.
خب.
ولی حجم در واقع داده ها به شکلیه که فرصت ساختمند کردن اونها نبوده. البته در زبان انگلیسی خب از سال‌ها پیش، بیش از 70 سال پیش کارهایی انجام گرفته، از 50 سال پیش به صورت مشخص ابزارهایی هست. ما کمی دیرتر در واقع به حوزه علوم انسانی دیجیتال و متن کاوی توجه کردیم، ولی خب کارهای خوبی انجام گرفته. این سامانه‌ای که در واقع دربارش داریم صحبت می‌کنیم که گام اولیه و البته امیدواریم مؤثر باشه در باب این که بتونیم از روش‌های متن کاوی و ابزارهای این حوزه کمک بگیریم تا فرایندهای فهم متن رو در متون ادبی اینجا که حالا بعد میتونیم به متون تاریخی، متون کلامی، متون حکمی، عرفانی یا متون دینی هم در واقع توسعه پیدا بکنه، کوشش کردیم که در واقع تسریع و تعمیق این فعالیت ها رو داشته باشیم.
درود بر شما. پرسش دیگری دارم و آن این که این ساختمندی در واقع میتونه حد فاصل میان ادبیات ما و ماجرای هوش مصنوعی باشه یا اینکه اصلا اینا ارتباطی با هم ندارن؟
خیلی پرسش به جایی بود، خیلی ممنون از شما. پاسخ اینه که ما اگر بتونیم از هوش مصنوعی بهره بگیریم، خب گام های خوبی هم برداشته شده در این زمینه، میتونیم اون در واقع وقفه‌ای که عرض کردن بین زبان فارسی و زبان انگلیسی اتفاق افتاده در این زمینه علوم انسانی دیجیتال، اون وقفه و اون شکاف رو پر کنیم. یعنی ابزارهای هوش مصنوعی وقتی در علوم انسانی دیجیتال یا در متن کاوی استفاده بشن، نتیجهش این میشه که اون مسیری که در چند دهه قرار بوده بریم بدون کمک هوش مصنوعی، بتونیم در چند سال این مسیر رو طی بکنیم و امیدواریم که خدمتی به زبان و ادب و فرهنگ و علم انشالله این مرزبون داشته باشه.
بعد دارم فکر میکنم که اگر این اتفاق بیفته، پژوهش‌های ادبی میتونن چه سرعتی پیدا کنن و چه دقتی.
آفرین بر شما، بسیار خوب دریافتید و بر سرعت و دقت بیفزایید گستردگی رو.
دقیقا.
یعنی
بله،
اگر
بله.
یک پژوهشگر در آن واحد یک متن، دو متن، سه متن یا نهایتا 10 متن رو میتونسته در ذهنش تصویر بکنه، داده هاش رو تحلیل بکنه، با کمک این سیستم ها و با کمک این تکنیک ها و روش ها، خب طبیعتا این اعداد خیلی خیلی میتونن گسترده تر و عظیم تر بشن. چند هزار متن رو میتونیم تحلیل بکنیم، بفهمیم یا اطلاعات ارزشمندی رو ازشون استخراج.
و به عنوان حالا پرسش آخر، چشمنداز این که جهان ادبیات ما پیوند بخوره به این زبان نو، این چشمنداز چند ساله است؟
من فکر میکنم الان در واقع جوانهای این پیوند رو میشه دید، خدا رو شکر. ولی به نظرم میرسه با بویژه با معادلات امروزی، این زمان خیلی خیلی کوتاه‌تر از 5 یا 10 سال باشه. ضمن این که حکمرانی علوم انسانی دیجیتال و متن کاوی و هوش مصنوعی که اخیراً در واقع در کانون توجه سیاست گذاران و در واقع نهادهای دانشگاهی ما قرار گرفته و اینو باید به فال نیک گرفت، این حکمرانی اگر شکل بگیره به شکل مناسب و بتونه بسترهای لازم برای رشد این رشته رو فراهم بکنه، طبیعتاً این زمانها خیلی خیلی کوتاه‌تر میشه و اون اهدافی رو که در واقع هم علوم انسانی دیجیتال، هم متن‌کاوی، هم رشته‌های علوم انسانی و هم هوش مصنوعی در پیش رو دارن، در زمان خیلی خیلی کمی محقق بکنید به خواست خدا.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای رئیسی که انقدر خوب و روشن برامون توضیح دادید. متشکرم از شما.
خیلی خیلی ممنون از شما و همکاران بزرگوارتون، از شما و همکاران و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
تندرست باشید، بدرود، خدا نگهدار شما.
خداحافظ شما. متشکرم،
سپاسگزارم که با ما همراه هستید. حالا من بخوام یه خورده با مثالم ماجرا رو روشن تر کنم. الان مثلا ما اگه بخوایم بر فرض ببینیم که حافظ چند بار مثلا واژه عشق رو در اشعارش به کار برده و در کدام اشعار، میریم مثلا روی یک وبگاهی و اونجا خب این کلمه عشق رو در دیوان حافظ جستجو میکنیم و اینو برامون میاره. یعنی کلمه عشق از نظر تایپ شدن برای اون سیستم کاملا کلمه روشنی است. اما اگه فراتر از این بخوام برم، مثلا در همون وبگاه گنجور که خیلی ها به حالا شاید غلط هم میگن گنجور، من بیام بگم که نظر حافظ در مورد مثلا موضوع جبر چیه، اصلا نمیشه من داده ای بده. در صورتی که اگر من این مفاهیم رو، این معرفت ها رو بتونم به زبان رایانه اجرا کنم، اون وقت میتونم از اون رایانه درخواست کنم که مثلا به من بگه که نظر حافظ در مورد موضوع جبر چیه. این خیلی یه مثال ساده ای بود برای اینکه روشن تر کنم ماجرا چیست. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید همچنان در برنامه زنده قغنوس. حالا که کمی نور تاباندیم به پرسشمون، مجال مناسبی است برای اینکه یک بار دیگه طرحش کنیم. گفتیم که امروز در برنامه ققنوس با شما درباره متن‌کاوی ادبی صحبت می‌کنیم و این گفتگو هم در گرفت. حالا شما به نظرتون متن‌کاوی ادبی به کدام یک از این دو گزینه اطلاق میشه؟ یک، متن‌کاوی به استخراج هوشمند اطلاعات از داده‌های غیر ساختیافته میگن که مبتنی بر زبان هستند. دو، جستجو کردن داده‌ها در حوزه ادبیات رو متن‌کاوی ادبی میگن. سپاسگزارم که همچنان با همون همراه هستید. عزیزانی برام پیامک فرستادن، از جمله آقای سید محمد حسینی از همدان که دبیر بازنشسته هستند، گفتند که تفحص و جستجو کردن در هر متن ادبی هست که معنای اون بر اساس کاوش به دست میاد. عنصری هم میفرمایند که بکاوید کالاش را سر به سر، که داند که چه یافت زر و گوهر. ممکنه که کیه مصرع دوم کیه پرسشی هم باشه، اینطوری بخونیم: بکاوید کالاش را سر به سر، که داند که چه یافت زر و گوهر. به نظرم اون کی حرف رفته و وابسته ساز البته خیلی دقیق تره. دیروز من در ققنوس شوربختانه نتونستم کنار شما باشم، استادم جناب آقای قوامپور برنامه رو اجرا کردن، اما خیلی سپاسگزارم که به یاد کرده اید و متشکرم. خیلی از تهران نسبت به اجرای برنامه اظهار لطف و مهر کردن که ازشون سپاسگزاریم. و شنونده دیگری با شماره 9149 شماره پایانی 90. ایرانی بخوانیم. کتاب کوه روی شانه های درخت، نوشته نرگس آبیار. کتاب کوه روی شانه های درخت داستان پسری 18 ساله به نام نادر علیزاده است که در انقلاب نقش فعالی داشته و به خاطر فعالیت گسترده گروهک های ضد انقلاب به صورت نامحسوس وارد اونها میشه و اطلاعاتی رو به سپاه ارومیه گزارش میده. نادر روزی از نقشه یک عملیات ضد شهر ارومیه خبردار میشه و با هماهنگی او در یک موقعیت مناسب تمام سران گروهک به دام میافتند، اما نادر به دست ضد انقلاب به شهادت میرسه. این داستان بر اساس زندگی شهید نادر علیزاده نوشته شده. ماجرای داستان از اونجا آغاز میشه که دو شخصیت اصلی داستان پس از شرکت در عملیاتی در حال گریز از صحنه عملیات و درگیری با مهاجمان هستند. در این میان یکی از دو قهرمان موفق به فرار از صحنه درگیری